شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت با بکتاش خمسپور ادامه می دهیم.
پس از 9 روز مذاکره در کنفرانس بن، رهبران افغان روز چهارشنبه قراردادی را جهت تشکیل یک دولت موقت افغان به امضا رساندند. 4 هیئت شرکت کننده افغان در کنفرانس بن این قرارداد را در حضور گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای متعددی امضا کردند. هیئت‌های نمایندگی گروه‌های افغان در کنفرانس بن، حمید کرزایی فرمانده قبیله‌ای پشتون را به ریاست دولت موقت انتخاب کردند. حمید کرزایی و رهبران انتصابی دیگر قرار است از 22 دسامبر کار خود را آغاز کنند. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت این توافقنامه همچنین خواستار استقرار نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل در افغانستان است.
Recognizing that security is critical to the achievement of lasting peace, the participants in the talks have requested.
دولت موقت تا هنگام تشکیل دولتی فراگیرتر در افغانستان اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. انتظار می رود این قرارداد به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری ظرف 2.5 سال آینده در افغانستان بیانجامد. کشورهای جهان روز چهارشنبه توافقات کنفرانس بن را مورد استقبال قرار دادند. در همین حال ایران نیز از توافقات کنفرانس بن استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از همراهی گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای بازگشت ثبات و آرامش به افغانستان اظهار داشته، تهران امیدوار است توافق‌های به عمل آمده موجبات بازگشت صلح و ثبات و زمینه‌سازی مناسب برای مشارکت مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود را فراهم آورد و به سختی‌های 2 دهه گذشته مردم این کشور پایان دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با قدردانی از اقدامات سازمان ملل در حصول این توافق‌ها از گروه‌های افغانی خواسته است تا در این موقع حساس و تعیین کننده تاریخ افغانستان اهتمام ویژه خود را برای استقرار صلح پایدار و آغاز بازسازی افغانستان به کار گیرند. بر اثر بمباران نیروهای خودی 2 سرباز آمریکایی در شمال قندهار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ستاد مرکزی فرماندهی ایالات متحده گفت که یک بمب‌افکن B-52 به اشتباه بمبی را در نزدیکی نیروهای ایالات متحده انداخته است. سرهنگ استیوارت آپتون، یک سخنگوی پایگاه نیروی ایالات متحده در نزدیکی قندهار، گفت که شمار نامعلومی از جنگجویان ضد طالبان نیز کشته یا زخمی شدند. در همین حال بمب‌افکن‌های ایالات متحده منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان را مورد حمله قرار دادند و همزمان سهراب خان، یک فرمانده محلی، میگوید نیروهای محلی ضد طالبان کنترل نیمی از این منطقه کوهستانی را در دست دارند و نبرد همچنان ادامه دارد. گزارش می‌شود حدود 1000 عرب در مناطق کوهستانی شرق افغانستان مخفی شدند. باور می‌رود اسامه بن لادن، مظنون اصلی حملات تروریستی، نیز در همین مناطق مخفی شده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، رئیس پلیس استان ننگرهار می‌گوید اعراب، طرفداران گروه تروریستی بن لادن موسوم به القاعده، در ناحیه‌ای نزدیک کوه تورابورا در شرق استان ننگرهار مخفی شدند. در برلین کنفرانس بین المللی 2 روزه‌ای برای هماهنگی اقدامات امدادرسانی به افغانستان آغاز به کار کرد. آلمان همکنون ریاست گروه حمایت افغانستان موسوم به ASG را بر عهده دارد. این گروه از 15 کشور که عمده ترین اهدا کنندگان به شمار می روند و نیز کمیسیون اروپایی، سازمانهای امداد ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ ترکیب یافته است. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن هیچ تصمیمی در خصوص اقدام نظامی علیه عراق نگرفته است. کولین پاول این مطلب را روز چهارشنبه در آنکارا در یک کنفرانس مشترک خبری با اسماعیل جم وزیر خارجه ترکیه بیان داشت. کولین پاول گفت که علی‌رغم ادعاهای اخیر واشنگتن دایر بر اینکه عراق به تروریست‌ها پناه می‌دهد، ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای حمله به عراق ندارد.
We also know that Iraq has been a sponsor of terrorism over the years, and that continues to be a concern of ours. but the president has made no decisions with respect to what the next phase in our campaign against terrorism.
احمد نجد سزه رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت کشورش نمی‌خواهد که عملیات ایالات متحده به داخل عراق وسعت یابد. کولین پاول همچنین در ارتباط با خاورمیانه ابراز امیدواری کرد که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان آنچه را که در توان دارد جهت فراهم آوردن یک آتش بس انجام می‌دهد. کولین پاول روز پنجشنبه و جمعه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل حضور می‌یابد و همچنین با مقامات اتحادیه اروپا و ناتو دیدار می‌کند. در خاورمیانه یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در نزدیکی شهر قدیمی اورشلیم 8 تن را به طور مختصر زخمی کرد. یک سخنگوی پلیس گفت این بمب که مهاجم آن را به بدن خود بسته بود در نزدیکی یک هتل بزرگ منفجر شده است. گزارش شده است در هنگام وقوع انفجار شهردار اورشلیم و سه وزیر کابینه اسرائیل در هتل یاد شده بودند. کمال خرازی وزیر خارجه ایران از شیخ حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر خواست هرچه سریعتر اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه قطر که کشورش ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد، درباره بحران خاورمیانه با وی تبادل نظر کرده است. به گزارش ایرنا، وزیر خارجه قطر به کمال خرازی گفته است نهایت تلاش خود را به عمل خواهد آورد تا اجلاس اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در سطح مناسبی برگزار شود.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. می‌پردازیم به گزارش‌هایی در مورد ایران. روزنامه‌های هوادار اصلاحات در ایران خبر می‌دهند که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در دادگاه حاضر شده است تا به اتهاماتی که متوجه اوست پاسخ دهد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیشب با آیت الله شاهرودی مذاکراتی داشت که گای دینمور خبرنگار نشریه فایننشال تایمز در تهران از قول منابع اصلاح طلبان می‌گوید که این جلسه برای جلوگیری از احضار وزرای کابینه آقای خاتمی از جمله آقای زنگنه به دادگاه بود. شهران طبری نگاهی دارد به گزارش گای دینمور.
گای دینمور خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز یا تایمز مالی لندن از تهران می نویسد جلسه فوق‌العاده سه‌شنبه شب بین رئیس جمهور ایران و رئیس قوه قضاییه تلاشی بود برای ملغا کردن احضار دو عضو ارشد کابینه آقای خاتمی به دادگاه. اگرچه جزئیات این ملاقات علنی نشده است، اما اعضای اصلاح طلب مجلس ایران میگویند هدف از آن جلوگیری از اتهامهایی بود که به بیژن زنگنه وزیر نفت، محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی و اسحاق جهانگیری وزیر معادن و فلزات زده میشوند. گفته میشود آقای جهانگیری نیز مانند بیژن زنگنه و محسن نوربخش به دادگاه احضار شده است. گای دینمور از قول یکی از نمایندگان مجلس که خواسته است نامش ذکر نشود میگوید قوه قضاییه شرایطی را به وجود آورده که هزینه سیاسیش بسیار گزاف خواهد بود. حملات قوه قضاییه به گروه اقتصادی دولت آقای خاتمی درست 4 ماه پس از انتخاب مجدد او به دور دوم و آخر ریاست جمهوریش بحران جاری در دولت ایران را تشدید کرده به شایعاتی دامن زده است مبنی بر اینکه آقای خاتمی قصد دارد از مقام خود استفاده هست. اگرچه نمایندگان اصلاح طلب مجلس این شایعه را تکذیب می کنند. همین نمایندگان می گویند بیژن زنگنه هفته گذشته با حمایت آیت الله خامنه ای از حکم احضار دادگاه سرپیچی کرده است. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که این بحران باید با همکاری رئیس جمهور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه و مهدی کروبی رئیس مجلس حل و فصل شود. گفته می شود اتهامات وارده به بیژن زنگنه آن است که او از محل درآمد نفت به شرکت پتروپارس کمک مالی می کرد. شرکت پتروپارس شرکتی خصوصی با حمایت دولتی است که در جزیره ویرجین در بریتانیا به ثبت رسیده فعالیت می کرد. پروژه معظم توسعه حوزه نفت و گاز پارس جنوب به این شرکت سپرده شده است. نمایندگان مجلس میگویند اتهام‌هایی که به محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی منسوب شده از جمله آن است که سکه‌های طلای بانک مرکزی را به دیگران هدیه می‌داد. اصلاح طلبان که در نبردی جناحی با محافظه‌کاران محبوس شده‌اند معتقدند این اقدامات قوه قضاییه در واقع پاسخی است به تحقیقات مجلس در امور مالی نهادهایی مانند صدا و سیما و بنیادهای قدرتمدار ایران. یکی دیگر از پیامدهای این مبارزه قدرت بین دو جناح مخالفت غیرمنتظره شورای نگهبان با گذراندن قانون جدیدی است در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی. شورای نگهبان روز دوشنبه برای بار دوم لایحه‌ای را که به منظور جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مطرح شده بود رد کرده، مجدداً گفت چنین لوایحی می‌تواند منجر به سلطه نیروهای خارجی بر اقتصاد کشور شود که این خود مغایر اصول شرع اسلام است.
گزارش گایدی مور، خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز در تهران، در مورد تلاش آقای خاتمی برای جلوگیری از احضار وزرای کابینه خود به دادگاه. بنا به گزارش‌های رسیده، آقای نامدار زنگنه برای پاسخگویی به اتهامات وارده به خود از دادگاه چند روز مهلت خواسته است. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری.
جزئیات مربوط به علل احضار آقای زنگنه به دادگاه هنوز روشن نیست، اما با اطمینان میتوان گفت که علت اصلی به روش کار وزیر نفت با شرکت بزرگ نفتی پتروپارس مربوط میشود. ناظران میگویند دادگاه میخواهد بداند که با چه تردید و بر پایه چه نرخی آقای زنگنه 850 میلیون دلار به شرکت پتروپارس وام داده است. شرکت پتروپارس یکی از چندین شرکتی است که با ابتکار آقای زنگنه در کنار وزارت نفت تشکیل شده است. در این شرکت که تا چندی پیش در خارج از ایران ثبت شده بود و سپس در ایران به ثبت رسید، صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران 60% و سازمان توسعه و نوسازی 40% سهم دارند. شرکت پتروپارس تا کنون چندین قرارداد بزرگ نفتی از وزارت نفت دریافت کرده است که ارزش آنها هر کدام به چند میلیارد دلار بالغ می شود. پتروپارس به خصوص در قراردادهای معروف به بای بک یا بیع متقابل نقشی حساس بر عهده دارد. با این همه تحلیلگران نفتی میگویند شکایت از آقای زنگنه بیش از آن که مربوط به مسائل مالی باشد ریشه در چالش‌های سیاسی دارد. همین تحلیلگران می‌افزایند نیروهای محافظه‌کار که جای بیشتری بر سر سفره نفت ایران می‌خواهند و از سهم نیروهای معروف به دوم خردادی بر سر همین سفره ناراضی هستند، با احضار بیژن نامدار زنگنه به دنبال دست یافتن به اهرمی تازه هستند تا با یاریان به قراردادهای سودآور نفتی دست یابند. تحلیلگران یاد شده می‌افزایند نکته شگفتی انگیز این است که نیروهای محافظه‌کار نه تنها وزیر نفت که وزیر صنایع و معادن و نیز رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به دادگاه احضار کردند. در حالی که این سه مسئول بلند پایه همگی یا سرسپرده مطلق حزب کارگزاران سازندگی اند یا دلشان با این حزب است. حزب کارگزاران را غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، زیر سایه قدرت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی بنیاد گذاشت. شخصیتی که با گذشت روزگار نشان داده است که به جناح معروف به محافظه‌کار و سنتی ایران گرایش دارد و خود را زخم خورده از اصلاح گرایان می داند. از سوی دیگر احضار این سه مسئول بلندپایه به خصوص وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی دست کم برای کوتاه مدت به دولت محمد خاتمی ضربت سنگینی خواهد زد، چون بیژن نامدار زنگنه مسئول وزارتخانه ایست که درآمد اصلی دولت را تأمین می کند. محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی است که درآمد و دارایی دولت را تقسیم می کند. با این همه منابع آگاه میگویند وزیر نفت از دادگاه سربلند بیرون خواهد آمد، چون در واقع مدرکی مستند درباره تخلفات مالی او در دست نیست. تنها خطری که آقای زنگنه را تهدید میکند این است که 1. آقای زنگنه نباید به بهزاد نووی نایب پیشین رئیس مجلس شورای اسلامی در پتروپارس مقام و مسئولیت میداد، چون مطابق قانون مسئولان بلندپایه نمیتوانند همزمان دو مقام والا داشته باشند. دوم، قراردادهایی که به پتروپارس ارجاع شده مطابق مقررات اداری نبوده است. در مورد دوم، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تمامی قراردادهای وزارت نفت با پتروپارس را تصویب کرده است، اما گفته می شود این تصویب نامه به امضای آقای زنگنه به دلایلی نامعلوم نرسیده است. در این گیرودار جناح محافظه‌کار از وزیر نفت به دلیل پس گرفتن یک قرارداد به نسبت بزرگ نفتی از بنیاد مستضعفان و جانبازان ناخشنود است. وزیر نفت این قرارداد را به تازگی پس از ناکامی‌های بنیاد در زمینه‌های نفتی از این نهاد قدرتمند باز پس گرفت.
احضار بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به دادگاه. گزارشی از علیرضا طاهری. سه شنبه شب سران سه قوه و نمایندگان آنها در جلسه گرد آمدند تا برای آنچه که مقابله با مفاسد اقتصادی خوانده می شود رایزنی کنند. در این جلسه سران سه قوه نحوه جلوگیری از فرار سرمایه ها، حفظ حیثیت و حرمت مدیران و مولدان اقتصادی، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و سوء استفاده کنندگان از اموال عمومی و راندخاران را مورد تأیید قرار دادند. فریدون زرنگار در گفتگوی با دکتر جمشید پژویان، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در تهران، به بررسی مسئله فساد اقتصادی و تأثیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلوگیری از آن پرداخته است.
آقای دکتر پژویان، برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اینطور که گفته میشه کمیسیونی تشکیل شده که سران سه قوه و نمایندگان اونها در این کمیسیون شرکت دارن. به باور شما تا چه حد چنین کمیسیون هایی و چنین اقداماتی میتوانند برای مبارزه با فساد اقتصادی مؤثر بیفتند؟
بدون شک تشکیل یک چنین کمیسیونی که اعضای اون از بلند مرتبه ترین در واقع مسئولین مملکت هستند اهمیت داره و نشانه این استش که چقدر این مسئله در سطح مملکت مهم است و مورد توجه. اما این کمیسیون قطعا در واقع به صرف تشکیل شدنش نمیتواند مسائل و مشکلات اقتصادی و مفاسد اقتصادی رو رفع و فصل بکنه. یکی از در واقع مسائلی که ما میتوانیم به عنوان عامل ایجاد مفاسد اقتصادی و موانعی که در راه حرکت اقتصاد است بشناسیم، سیستم بروکراتیک دولت است و در واقع عدم شفافیت عملکرد دولت و همچنین مسیری است که در واقع فعالیت‌های اقتصادی دولت باید از اون طریق عبور بکنه. ما در مواردی شاهد این هستیم که مسیری که یک فعالیت اقتصادی به صورتی به دولت مرتبط میشه یا اینکه دولت میخواد مبادرت به انجامش بکنه از پیچ و خمهای زیادی عبور میکنه و برای انجام یک کار نیاز به امضاها و تاییدات زیادی هست که هر کدوم از اونها میتونه یک عامل در واقع بالقوه فساد باشه. یعنی هر کسی که صاحب امضا و در واقع صاحب حق تایید یا رد شد، این میتواند براش یک در واقع فسادی هم در کنارش به وجود بیاد.
در نشست سران سه قوه از جمله بحثایی که مطرح شد مسئله حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه ها، حفظ حیثیت و حرمت مدیران و مولدین اقتصادی و و مطرح شد. با توجه به اینکه هر کدام از این مقوله ها خود معضل مهمی از اقتصاد ایران رو تشکیل میدن، تا چه حد این اهدافی که این کمیته برای خودش در نظر گرفته با واقعیت خوانایی داره؟
گاهی موقع است که یک کمیسیونی یک شورای عالی تصمیمی رو میگیره، حتی مجلس هم تصویب میکنه و به ظاهر هم موانع راهش از نظر قانونی برداشته میشه، اما فرض کنیم یک سرمایه گذار خارجی برای اینکه بتواند بیاد در داخل ایران سرمایه گذاری بکنه مجبور خواهد بود که به 10 میز مراجعه بکنه. خب این مراجعات هر کدومش میتواند یه هزینه‌ای براش داشته باشه و ضرورت اینی که باید یک چنین مسیر رو طی بکنه امکان اینی رو به وجود میاره که در بعضی از این گلوگاه ها شما یک مرکز فساد رو ایجاد بکنید. به خصوص در مواردی که این شفاف نیست. درچه این یک بخش از موانعی است که در مسیر راه قرار داره. یک سری دیگه موانع مربوط به ساختار اقتصادی هستش. یعنی ساختار اقتصادی الان برای سرمایه گذاری خارجی یا برای جذب سرمایه‌های داخلی فقط با یک مانع روبرو نیست. یعنی به این شکل نیست که اگر شما یکی از موانع رو بردارید بقیه موانع هم با این کنار میرن. نه. گاهی موقع شما یک مانع رو که بردارید دو تا مانع دیگه جاش رو میگیرن. در نتیجه نگاه کردن به مسئله باید به شکلی باشد که مجموعه رو در نظر بگیره. برای در نظر گرفتن مجموعه خب این ضرورت دارد که کار تخصصی انجام بشه. کار تخصصی در رابطه با مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود داره. اینها باید برطرف بشه. یعنی اگر یک شورا یا کمیسیونی بخواهد به مفاسد اقتصادی بپردازد باید قطعا یک بدنه تخصصی کارشناسی رو در کنارش داشته باشه، چون در بسیاری از این موارد شما با بگیر و ببند نمیتونید مشکل رو حل بکنید و یا با دعوت و خواهش هم نمیتونید از طرف دیگه این رو انجام بدید.
اما آقای دکتر پژوهشگران، بسیاری از منتقدین مطرح میکنن که قوه قضاییه با اون شدتی که در مسائل دیگه وارد عمل شده و در هر حال پیگیری میکنه، در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و کسانی که حیف و میل میکنن و اموال عمومی رو از بین میبرن چندان فعال نبوده. تا چقدر این انتقاد رو میشه قبول کرد؟
ببینید، عرض کنم که من اونقدر اطلاعاتی ندارم در این مورد، ولی یک چیزی رو نکته رو میدونم و اون این است که ما اصولا مسائل اقتصادی بود در درجه اهمیت بعد قرار داره نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی. یعنی اینی که اگر قوه قضاییه یا حتی قوای دیگه دارن تلاش میکنند، تلاشی که در زمینه مسائل اقتصادی است از درجه اهمیت کمتری برخوردارن. خب این بدیهی است که عدم توجه به اون باعث میشه که اون سعی و تلاشی که شما در موارد دیگر در پیش میگیرید این رو در مورد مسائل اقتصادی نداشته باشید. ما به طور کلی مربوط به قوه قضاییه در حال حاضر نیست یا مربوط به مجموعه نظام حکومتی در حال حاضر نیست. اصولا در تاریخ مملکت ما مواردی که در مقابل تخلفات فاحش اقتصادی که صدمات بسیار سنگینی به این جامعه زده، ما شاهد این بوده باشیم که مسئولین اون مورد مؤاخذه و مجازات قرار گرفته باشند، تقریبا دیده نمیشه. یعنی ما گاهی موقع لزومی ندارد که تخلف در اینجا فقط این باشه که کسی رشوه بگیره یا یه مبلغی در واقع بابت حق العمل کاری و غیره برداشته بشه. گاهی موقع یک تصمیماتی گرفته میشه، یک پروژه هایی واگذار میشه که این پروژه ها با میلیاردها هزینه نهایتاً بازده صفر دارند. شما اگر به هزینه این پروژه نگاه کنید، گاهی موقع میبینید که بارها بیش از اون مبالغی است که بابت حق العمل کاری و رشوه و غیره دریافت میشه. این هم یک تخلف بزرگ است، چون پشت این هم یه سری مفاسد قرار داره. در واقع به طور کلی ما این رو که یک مسئول در مقابل تصمیمات اقتصادیش احساس نگرانی بکند که اگر تصمیم اشتباهی بگیرد یا اگر تخلفی بکند مورد مجازات قرار میگیره، این رو ما هنوز به اون صورت احساس نمی کنیم.
دکتر جمشید پژویان درباره کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و مسائل مربوط به آن با فریدون زرنگار گفتگو کرد.
شماره تلفن ما 00420221122610 و شماره فکس ما 00420221122609.
شنوندگان عزیز، برنامه را در ساعت دوم با گفتگویی با سخنگوی رسمی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در مورد وضع مطبوعات و همینطور گزارشی در صحبتی با دکتر عبدالله وزیر خارجه تازه تعیین شده افغانستان در مورد اولویت‌های سیاست خارجه این کشور و مسائل دیگر مربوط به آن و پایان کنفرانس بن و تصمیماتی که در آنجا گرفته شده و همینطور گزارش های دیگری ادامه خواهیم داد. شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.